اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه دوم، مباحثاتی پیرامون کتاب غیبت نعمانی. ما در جلسه قبل توفیق داشتیم که در دو قسمت وارد بحث بشویم. قسمت اول تذکری بود به اینکه ما نحوه خانشمون در محضر روایات چگونه باشه. آیا ما این روایات رو بخوانیم برای اینکه میخوایم برای کسی بگیم؟ خیلی خوبه، ارزشمند. روایات رو بخوانیم برای اینکه انشالله به لطف خدا یک مطلب جدیدی بیاموزیم، اینم خیلی خوبه و مطلوبه، ارزشمند در درگاه خدا. روایات را بخوانیم به خاطر اینکه بالاخره ما به خاطر علاقه به امام زمان سلام الله علیه یه توجهاتی و نکته هایی راجع به حضرت بیشتر بدانیم، اینم ارزشمند. اما عرض کردیم که گاهی ما باید روایت را بخوانیم به خاطر اینکه به ما امر فرموده اند روایت بخوانید تا دلتون نورانی شود، تا معاصیتون از دوش شما فرو بریزد. روایت بخوانید چون یکی از راه‌های جلب معرفت خدای متعال و پیغمبرش و حجتش روایت خوانی است. یعنی اگر ما می‌خواهیم که در این عصر و زمانه معرفت بیشتری نسبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام به ما داده شود، قطعاً یکی از راه‌ها و کارهاش این است که ما روایت‌های مرتبط با صاحب الزمان را بخوانیم. یکی از راه‌هاست. البته راه‌های دیگه هم خیلی با این فاصله ای نداره. اینکه ما در مسیر بندگی خدا بخوایم باشیم، با این همه اهمیتی که در روایات راجع به علم بیان شده است، یکی از اونها همینه که پای سفره روایات اهل بیت درباره امام زمان بنشینیم. پس ما این روایات را ممکن است بهره های مختلفی ازش ببریم، برای دیگران، برای تبلیغ، برای افزودن علم. ولی پیشنهاد دادیم نیت بکنیم و توجه بکنیم به اینکه یکی از وعده های خدای متعال برای کسانی که میخواهند در مسیر افزایش معرفت، لطف معرفت، یا به اصطلاح متخصصین این بحث ها معرفت ترکیبی قرار بگیرن، اینه که بیان در خانه اهل بیت بنشینن، فرمایشات اون بزرگواران رو بشنون. انشالله به نورانیت اون فرمایشات و به احترام این خضوع در برابر حجت های خدا، خدا معرفت خودش و حجت هایش رو در قلوب ما افزون بکنه. ما با این توجه و تذکر در محضر روایات این کتاب شریف قرار می. این بخش اول عرایض نوبت پیشمون. در بخش دوم اشاره کردیم به زندگانی مرحوم نعمانی. خلاصه سخن این بود که ایشون به واسطه شاگردی شیخ کلینی و کتابت در محضر صاحب کتاب شریف کافی ملقب شده است به کاتب. بنابراین این کاتب بودنش به واسطه شاگردی استادی مثل شیخ کلینی است. از طرف دیگر از زندگی او جزئیات نمی دانیم، اما می دانیم که تولدش در عصر غیبت صغرا و بروز و شکوفایی علمیش در آغازین سالهای غیبت کبرا بوده است. و در پایان اون بخش دوم هم اشاره کردیم به این که یکی از برکات کارهایشون اینه که وقتی استادش شیخ کلینی کتاب کافی می نویسد، اون میاد یک بخش یا یک فصل این کتاب رو می گیره، بست می ده و به جامعه تزریق می کنه. که الحمدلله این کتاب از مهمترین کتابهای مربوط به غیبت امام زمان و از قدیمی ترین کتابهایی است که در تاریخ دچار حوادث نشده و به دست ما رسیده، و توفیق داریم که انشالله این کتاب رو با هم مرور کنیم و بخونیم. گرچه شایسته بود که در این ترتیب سخن ما ابتدا به مقدمه شیخ نعمانی بر این کتاب بپردازیم که خیلی نکته های جالب و دقیقی هم دارد که من علامت گذاری هایی هم تو کتاب برای خودم دارم، اما با اجازه بزرگواران به نظرم رسید که برای استفاده بیشتر از روایات ما این جلسه وارد روایات بشویم و انشالله اون شیوهی که در نظر داریم برای خوانش روایات این کتاب شریف رو یه خورده با همدیگه زبان مشترکش رو بیابیم، بعد به مناسبتهایی و در زمانهای بعدی از مقدمه کتاب غیبت نعمانی به قلم ایشون هم مطالبی رو میخوانیم. از این جهت لازم است که بزرگواران کتاب رو داشته باشن، یا ای کسانی ندارن پی دی افش رو داشته باشن، که از رو خود بعضی از روایات لازم است که ما بخوانیم و روش تأمل بکنیم. باب اول از کتاب شریف غیبت نعمان، عنوانی که مرحوم شیخ بر این باب گذاشته این است: ما رویه فی صونه با صد سر آل محمد علیهم السلام عمن لیس من اهله و نهی عن اضاعته لهم و اطلاعهم، آنچه که در پوشیده داشتن سر اهل بیت علیهم السلام و خودداری کردن از نشر اون برای دیگران باید مورد توجه قرار بگیره، و در روایات به این مطلب، به این نگهداری سر اشاره شده. ایشون در اینجا روایاتی رو که به نظرش رسیده است که ذیل این عنوان قرار میگیره در 12 روایت جمع کرد. مضمون این روایات البته تقریبا یکیه، ولی اگر ما چند تا از روایاتش هم بخوانیم، یه تفاوت‌های جزئی بعضیش با هم داره و بعضیش اضافه تر داره، اشرافمون و تسلطمون به روایات این قسمت هم بیشتر میشه. پس ما الان با این تذکر و توجه میخوام چند تا از روایات این باب رو بخوانیم، درش تأمل بکنیم، بعد نکته هایی هم هست که من خدمتتون عرض میکنم. تا اینجا اگر مطلبی، ابهامی، نکته ای، اعتراضی هست بفرمایید.
من یه مورد که میکنم یا این درسته یا دل اشتباه میکنم، این کتاب به دستور حضرت نوشته شده؟
چنین چیزی در تاریخ تألیف این کتاب نیامد. به نظر میرسه دو تا کتابی که مشهور است به این که به دستور حضرت نوشته شده. یکی چیه؟ یکی کمال الدینه، یکی کتاب مکیال. این دو تا به دستور حضرت بوده و ظاهراً کتاب کمال الدین باز اسمش امر حضرت نبوده، ولی مکیال اسمش رو هم حضرت قرار داده.
کمال الدین
و مکیال. دیگه فرمایشی آقا شما تکمیل
بزنید.
خب پس ما با اجازتون یه چند تا روایتشون میخونیم بعد پیش میریم. البته همه باب ها اینجوری نیست که ما با خوندن چند تا روایتش بتونیم به یه جمع‌بندی برسیم، باید روایات رو مستقل دونه دونه بررسی کرد، ولی در اینجا میتونیم انشاءالله خدا توفیق بده این استفاده رو بکنیم. روایت اول، اگر در جلسه بعد بزرگواران کتاب رو داشته باشن در خواندنش هم از دوستان کمک می‌کنم. شما اینو باز بشه عربی شه یا ترجمه شه؟
ترجمه
هست. خب
عربی رو گفتیم بهتر از دیگر.
بله بله، البته جفتش رو داره این قائمیه. بله بله. روایت اول، عن ابی طفیل عامر ابن واصله قال امیر المؤمنین علیه السلام اتحبون ان یکذب الله و رسوله. حضرت امیر بفرمایند که مگه میخواید خدا و رسولش مورد انکار واقع بشه؟ احتمالاً این سخن میانه یک فرمایش و گفتگوی است از امیرالمومنین سلام الله علیه با اطرافیانش. آیا میخواید که مردم خدا و رسولش رو انکار کنن؟ حدث الناس بما یعرفون. پس اگه میخواید این گونه نشود، با مردم چیزی از سخنان ما بگید، به ما یعرفون، به آنچه که میشناسند، عارف بهش هستند، در سطح فهم و توان درکشون هست. و امسکو اما ینکرون، نسبت به اون چه که منکر شوند امساک کنید، سکوت کنید. فعلا بزرگواران را و شنوندگان سخن رو دعوت میکنم به اینکه از این روایات فعلا نتیجه ای نگیرن. ما یه چندش رو بخونیم، ادبیات رو آشناتر بشیم، بعد با یه سری سوال میخوایم برسیم به اینکه میشود یه نتیجه گرفت یا نه. روایت سوم، عن عبدالاعلا ابن اعین قال لی ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیهما السلام یا عبدالاعلا ان احتمال امرنا لیس معرفته و قبوله. تنها دانستن، معرفت داشتن و قبول کردن این بار ولایت ما، پذیرفته و کافی نیست. ان احتمال امرنا هو سونه و ستره. او باری که امر ولایت ما اهل بیت دارد، نگهداری و پوشیده داشتنش هم لازم است. نسبت به چه کسی؟ امن لیس من اهله، از کسی که اهلش نیست. پس ابتدا حضرت دارن یه نکته دقیقی میفرمان، میگن شما شیعیان و محبین ما فکر میکنید که اون بار اصلی بار ولایت هست و اون بار ولایت را در معرفت و دانستن خلاصه میکنید. میگید من معرفت دارم، میپذیرم نسبت به این هم و این مذهب آگاهم. حضرت میگن این تنها نیست، بلکه باید نگهداری سر رو هم بر دوشتون داشته باشید. پس اون سری که میگویند ظاهرا یک باریست. اگر ما راجع به یه چیزی صحبت کردیم که نه نگهداریش خیلی هم سخت نبود، اون قاعدتا مصداق این قسمت از این تعبیر نمیشه. بعد حضرت چه ادامه میدن؟ حضرت میفرمایند که فاقرئهم السلام و رحمت الله، به شیعیان ما سلام برسان و رحمت خدا بر آنان باد. و قل قال لکم، و به اونها بگو که به شما چنین میگوید امام شما و پیشوای شما، رحم الله عبدا استجر مودت الناس الى نفسهی و الینا. حضرت میگن به اونها بگید که خدا رحمت کنه اون کسی که با بیان آنچه مردم به اون آشنایی دارن مالو در نزد مردم محبوب تر میکنن. به ان یظهر لهم ما یعرفون، ولی اونایی رو میگن که مردم نسبت بهش چیان آگاهی و معرفت دارن. و یکف عنهم ما ینکرون، و خودداری میکنن از اینکه چیزی مردم بگن که اونها منکر میشن. بعد یه عبارتی داره که اضافه بر روایت است که میگه حضرت فرمودن کسی که با ما خاندان به جنگ برمیخیزد برای ما زحمتش از گوینده سخنی که ما دوست نمیداریم بیشتر نیست. زحمت داره کسی با ما به جنگ بیاد، ولی کسی که یه سخنی بگه که ما نمیخوایم اون سخن گفته بشه، درد سرش یا برابر یا بیشتره. پس اینجا امام صادق علیه السلام دارن طلب رحمت میکنن برای کسی که جلب میکند محبت مردم را به سوی اهل بیت با حرفایی که از اهل بیت نقل میکند، و اون حرفها در حد معرفت و فهم مردم. خب اینم روایت سوم. تشریف بیارید روایت ششم. روایت ششم ان محمد الخزار قال، قال ابو عبد الله علیه السلام من اضاع علینا حدیثنا، هر کس سخن ما را اضاع.
ابو عبد الله امام صادق.
بله بله. من اضاع علینا حدیثنا هو به منزلت من جحدنا حقنا، اگر کسی با نظر سوء سخن ما رو علیه ما پخش کنه، یه حرفی که میدونه اگه بزنه مردم از اهل بیت فاصله میگیرن، مثل کسی که حق ما رو با رویاروی انکار کرده، جلوی ما اهل بیت وایساده گفته حق با علی و اولاد علی نیست. ببینید ادبیات سخن جنسش چجوریه، در چه حدیه. اونجا فرمودن که براش دردسر ما انقدر زیاده، اینجا فرمودن اگر نیت سوء هم داشته باشه، با نیت سوء مثل این است که رویاروی ما وایساده و داره حق ما رو منکر میشه. چه چیزی رو سخن ماست؟ فرمودن حدیثنا، اونی که میگه دروغ به ما نمیبنده، حدیث ما رو داره میگه، اما توش یه نیت سوئی داره. انتخاب این روایته به خاطر اینکه میدونه مردم رو میتونه تحریک کنه علیه اهل. اینم یک روایت. به عنوان نمونه باز از روایت‌های اینجا، روایت نهم رو ملاحظه بفرمایید. اما والله، روایت از امام صادق علیه السلام است. ان کرامن الخسعمی، اما والله، وجود مقدس امام سلام الله علیه قسم میخورن، لو کانت علی افواهکم اوکیتون، اگر دهانهای شما لجام میداشت، لحدثتو کل امرئ منکم بما له، من به هر کدوم شما اون چیزی که به نفعتون بود میگفتم. اگر دهانهاتون رو بله یه محکم بود، بسته بود به تعبیر
زیب داشته.
والله لو وجدت اتقیا لتکلمت، اگر من آدم با تقوا پیدا کنم، متقی پیدا کنم، میگم اون چرا که لازمه. والله المستعان، خدا یاری کننده است.
اون موقع هم گیر نمی آمد متقی
باشه. اون متقی که حضرت منظورشونه که اینجا نوشته یورید و به اتقیا من یستعمل و تقیه، هر کی حواسش باشه به تقیه کردن و مراقبه.
جمله آخرش به خدا
و خود را حال مستعان، خدا یاریگر است، خدا کمک کند. خب حالا با دو تا سوال شروع کنیم، نظرات بزرگواران رو هم در این زمینه بشنویم. سوال اول اینه که به نظر شما چرا وقتی مرحوم نعمانی میخواد این کتابی راجع به غیبت امام زمان بنویسه و شما نگاه میکنید میبینید سرفصلاش اینجوریه، مثلا نگاه کنید امامت و وصیت رهبری در اختیار خداست و بس، بعد احادیثی راجع به امامت در منابع عامه، روایاتی که درباره لزوم حجت در زمینه، نابسامانی وضع شیعه در دوران غیبت و سختی ها و ناملایمات، اصلا ادبیات سخن بحث امامت است و غیبت است و شرایط غیبت و بعضی که در غیبت است. چطور جناب نعمانی 12 تا روایت برای این قسمت میاره و اینقدر روایت های محکم خلاصه حسابی که حضرت میان تعبیر رو سلام منست حضرت تعبیر رو یه جوری به کار میبرن که اگه اینجوری بکنی انگار دشمن ماست، اگه اینجوری بکنه انگار روبروی ما وایستده، اگر اینجوری بکنه انگار منکره. تعبیرها سنگینه، یه تعبیر ملایمی نیست، یه تذکر نیست. این سوال اول، بزرگواران چی به نظرشون میشه؟
به نظر من مصداق اون جمله که میگه بد دفاع کردن خب یه قسمتی شد این احادیث که پرندن خب بد دفاع کردن به اصطلاح بهترین راه برای خدا نکرده ضایع کردن،
برای برای تربیت شیعیان نموده با این احادیث شیعیان رو نمیده تربیت کنن.
خب چجوری؟ یعنی با بیان اینا خب چجوری عملا محقق می شود تقویت شیعیان؟
با همین فرمایشاتی که حضرت می فرمودن
خب چجوری تقویت حاصل میشه؟ حضرت که میگن نگین بعضی از مطالب رو که سر ماست. الان سوال ما اینه، ما میگیم به نظر شما مرحوم نعمانی چه دلیلی احتمالاً مد نظرش بوده، چه استدلالی داشته برای این که 12 تا روایت در ابتدای کتابی بیاورد که راجع به امامت و غیبت و امام زمان سلام الله علیه. سوال ما اینه، برداشت شما چیست؟ آقای مهندس فرمودن که چه بسا یک معنا یک علتش این باشه که دفاع نکردن بهتر از بد دفاع کردن و مثال هایی زدن و اینکه بعضی از حرفها گرچه صحیح هست در فهم مردم نیست. خب حالا دنبال اینیم که ببینیم دیگه به نظرتون چه میرسد.
این 12 تا همش یه بستر نیستش که، همش یه موضوع رو که تقریب نمی کنه.
چرا دیگه؟ ایشون
یه موضوع
ایشون ببینیم دنبال عنوان کلی اینجا نوشته که آنچه که در مورد پوشیده داشتن سر اهل بیت علیهم السلام و بیان نکردنش برای بیگانگان.
خب یعنی اگه ما حاصلش رو بگی همه به جناب آقای مهندس دیگه، یعنی اگه ظرفیت طرف مقابل نیست نمیشه حرفی رو بهش زد، عوضی که جنبه بار مثبت پیدا کنه بار منفی پیدا میکنه.
خب این فرمایش شما تایید این نکته. حالا البته من بعداً یه سوالی روی این عرض میکنم، ولی حالا با فرض اینکه الان نکته دیگه فکر میکنید چرا ایشون این روایاتو اول این بحثا آورده؟ الان چه لزومی دارد که این روایات در ابتدای مباحث مربوط به صاحب الزمان آورده بشه.
خب برای اینکه ما توی وقتی ما جامعه کبیره رو میخواییم بخونیم،
خب
اول میگن سب تا الله اکبر بگو، بعد این عبارت ها رو بگو، که اگر اون ظرفیت ها تو آدم نبوده، چون بس امامت دیگه، شما میگن چرا ایشون 12 تا در رابطه با بحث شروع امامت ولایت این مباحث رو داره به شیعیان منتقل میکنه که میخواد اول این ترمز و این آلارم رو برای شیعه رو با این روش تربیت کنه، این آلارم رو بده که آقا حواستون باشه. من یعنی همون یالای بحث تو بحث میاد، اون بحث سلمان و مقداد بوده، سلمان و ابوذر بوده، آقا امیرالمومنین میگه اگه اون چیزی که سلمان میدونسته
ابوذر میدونست،
ابوذر میدونست
سلمان میدونست، اگه ابوذر میدونست
کافر میشد دیگه. از این دیگه بالاتر ما نداریم دیگه. جفتشون هم چه کسایی بودن، چه مقاماتی داشتن، چه
از دکتر یه بحثش هم ممکنه در رابطه با نگارش هدف خود این کتاب باشه که آقا من تو بالا نمیشه همه جا گفتش.
حالا این
مقدمه رو گفته که این کتاب ممکنه حاوی مطالبی باشه، روایاتی باشه که نقلش همه جا درست نیست بشه.
من حالا قبل اینکه به فهم شما بپردازیم، ببینید نکته که شما گفتید درباره اینکه ممکن است یکی از حکمت‌های بیان ذکر شریف الله اکبر قبل از مثلا زیارت شریف این باشد، این تذکر باشه. خب این روشن معلوم
جامعه
کبیر، اما اینجا این حکم اون الله اکبر رو نسبت به این روایات نداره ها. یعنی اینجا دارن میگن اسرار ما رو نگید، نمیگن الان چون ما میخوایم راجع مقام امامت صحبت بکنیم به اصطلاح شما متذکر به درگاه خدا باشیم. اینجا بیان مثل این میمونه که بگن که جامعه کبیره رو بر مردم نخوانیم. الان این اون نیست، این یه تفاوتی داره. ولی اینکه هدف ایشون چه بوده است از این نقل ها و نوشته ها، ببینید ایشون مستقلن بیان نکرده که من هدفم از این باب این است و از این باب این. ما که الان اومدیم پای کتابی که نوشته شده است و نویسندش هم همراه کتاب نیست، مواجه شدیم با این فصلی که از جهتی به نظر میرسه که نیاز به یه پیوستن معنایی با فصول بعدی داره و ما میخوایم اون پیوستن معنایی رو پیدا بکنیم. خب آقای عجلی، آقا شما
والا من وسط بحثم نوشته هنوز مطلب ها
هنوز دستتون نیمده. بسیار،
شاید بحث تقیه رو اینجا مقصدشون باشه که اگر لازم هست تقیه بکنند شیعیان حواشون باشه تقیه کنند، هر چیزی رو هر جا نگند و چون ایام غیبت امام زمان علیه السلام بوده، شاید مقصودشون این هستش که اسرار معصومین رو اجایی لازم هست بپوشونند و در جایی که مثلا شیعیان خاص یا افرادی که ظرفیت شنیدن اون مطلب دارند اون رو بیان بکنند. فکر کنم
بین تقیه و سرنگهداری چه فرقه؟
یقین اینه که اعتقادی آدم داره ولی بیانش نمی کنه برای اینکه خطری بهش براش عارض نشه، پیش نیاد، ولی سر نگه داشتن سر میشه نگه داشت بدون اینکه خطری هم شخص رو تهدید بکنه.
این عرض منو ببینید درسته، تقیه عمدتاً در جایی که فرد در خطر قرار میگیره، ولی سر نگهداری در جایی است که لزوماً به فرد آسیبی نمیرسه، یه مطلبی بیان میشود، حتی اون مطلبم ممکنه موجب آسیب جسمانی مالی اینجوری به اهل بیت نباشه، بلکه مردم یه موضعی بگیرند یا از اهل بیت فاصله بگیرند. پس این دوتا تقریبا مساوی نیست، یعنی تقیه بیشتر به خود فرد برمیگرده.
عمل فرد ولی که به حرفی که میزنیم
یعنی فرد ممکنه سر رو یعنی فرد ممکنه سر رو بگه ولی هیچ خطری هم تهدیدش نکنه. تو جمعی از افرادم گفته بعدم اونا خدای نکرده منکر میشن. اما با وجود این تفاوتی که هست مرحوم نعمانی عنوان رو مثلا کتاب التقیه یا باب التقیه نگذاشته و محور سخنش هم بحث سر نگهداریه. حالا شما حاجستان آقا اگه
من ندارم نیسته که اگر سوال اینه که این تحلیل ها من در ابتدای بحث خودم با این شدت چرا همین چیزایی که دوستان گفتن مثلا از خودم رو بردونی حفظ سر مثلا تبلیغ غلط از خودم رو بردونی مثلا ضرورت تقییه جایی که تقییه موضوع داره نظر میسه که همه این حرفا اضافه یه علل دیگری که شما میپرمایید
بعدی هاشم شما خواستید
همه خواستم پوشش کافی بدم مثلا
حالا ببینید اینجا قبل از اینکه بخوام طبق فهم شما نکته‌ای برش بیفزایم یا لزومی باشه یه سوالی مطرح میشه و اون اینه که ما میبینیم اهل بیت علیهم السلام در موضوع امامت، ولایت و غیبت و شرایط عصر غیبت مکرر از زمان خود امیرالمومنین حتی امیرالمومنین در خطبه هاشون فرمایشات دارن. خطبه های حضرت که برای افراد خاص نبوده، عموم افراد. مرحوم نعمانی هم کتابی نوشته در همین بحث، در همین موضوع. حالا اگر یه جایی خواست بگی آقا این روایت ویژه است، اونو بذاری کنار یا علامت گذاری بکنه. اما این یه تعارضی پیدا میکنه با اهمیت بحث تبلیغ ولایت اهل بیت، دفاع از ولایت اهل بیت، تبلیغ ولایت صاحب الزمان، نشر فضائل آخرین حجت و آماده سازی مردم برای اتفاقات عصر غیبت. یعنی اگر مقصود مرحوم نعمانی همین روایتی باشه که بعد از این باب اول آورده، خب ما همین سوال میتونیم از مرحوم نعمانی بپرسیم، بگیم با این توضیحاتی که دادی خب باشه اینا نوشتی که نشر پیدا بکنه، اگر مقصود ایناست. اگر نه منظورت اینا نیست، داری راجع به اسرار اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنی، چه مناسبت داری که اینجا آوردی؟
خودش باید جواب بده.
حالا شما هم یه تلاشی بکنید.
این ترتیب آخر خودش باید بده.
این تعارضه روشنه دیگه. یعنی اگر منظورش مطالب دیگه است که آقا اسرار اهل بیت رو نگید، ما میگیم خب چه ربطی به این روایات بعدی که آوردی داره؟ اگر منظورت همین روایاته که ای شیعیان مثلا اینا رو بین خودتون باشه به کسی نگین، خب همین که شما اینا رو جمع کردی و باب بندی کردی و نوشتی و در اختیار قرار دادی، خب حالا همه دنیا در اختیارشون دیگه. حالا اون زمان نمیگیم همه دنیا، ولی این یکی از راه‌های نشر همه مطالبه. تعارض حل بفهمه.
تصریح اون تحذیرها رو ممکنه.
کدوم تحذیرها؟
همین که میفهمین که نگید و مثلا
ببینید 12 تا روایت اول کتاب غیبت نعمانی باب 1، چون با تأخیر رسیدید اینو شاید متذکر نبود، اوله بله بله اول اینجا آوردن که مثلا ما روایت 2 که نخوندیم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یقول لا تحدث الناس بما لا يعرفون، اونی که مردم نسبت بهش معرفت ندارن و برای مردم بیان نکنید. اتحبون ان یکذب الله و رسوله، دوست دارید مردم خدا و پیغمبرش رو تکذیب کنن؟ یعنی اگر بگویید چنین میشود، یا اگر میخواید چنین نشود پس نگید. حالا سوال ما اینه، ما الان میخوایم روایاتی در بحث ولایت امرمون بگیم، الان ایشون خودش در بابهای اولیش میره تو سراغ بحث امیرالمومنین و اثبات ولایت امیرالمومنین، یعنی ریشه امامت رو میخواد توضیح بده. خب الان ما بگیم یا نگیم؟
یه شرحش اینه که اتفاقا بحث حرفه‌ای داره
شاید برای اون زمان میگفتیم.
ببخشید الان ایشون فهمش
اون موضوع بغلده میجه است از جهات مختلف، اما جهات سنگینی، اما جهات که ابعاد متنوعی رو شامل میشه اون حرفا و به عبارتی حرفه‌ای و تخصصیه ورود کردن بهش از جهت نشر، از جهت تبلیغ، از جهت گفتگو، از جهت یاد کردن در هر سطحش اون توانمندی و اون رعایت دقت نظرهای خودشون خود و الا واقعا دچار اون در واقع بحران ها و اون ایراد و اشکال ها میشه و منجر به چه بسا اتو کذبون نمیان بلا منجر به همون در واقع مشکلات آنچنانی بشه.
پس فلی و بلغ الحاضر الغائب و الوالد الولد چی؟
این که ورود پیدا کن، توانمندی لازم رو داشته باش، چگونه گفتنش، در چه ساعت گفتنش، به کی گفتنش و الاخر که دیگه میشه همون بحث حرفه تبلیغ. تبلیغ چی کجا؟
خب عرض من همینه، حالا من اینو عرض کنم بعد باز فهموشات بزرگوارانم بشنم. ببینین پیغمبر به 120 هزار نفری که معلومه وقتی شما به 120 هزار نفر صحبت میکنین تعداد مبلغ وارد میگن برید الحاضر الغائب، هر کس هست به اونی که نبود بگه. پس اینجا یه امری دارن میکنن بله در ولایت همین، حالا به اون جزئیات چه باید بیان کنیم دیگه. پس یه امر تبلیغی ما داریم سراسری، یه امر تبلیغی داریم که آقا شیعه در حد خودش اگر برای اطرافیان خودش یا برای دیگران بیان نکنه که خب اینا میماند در کتاب ها. از طرف دیگه این قدم دقت و امر نسبت به اینکه اون چه میخوای بگی مراقبش سر نباشه، اینم یک اتفاق مهمیه. حالا ما که میخوایم اقتدای به روایت کنیم اینجا باید ببینیم یه خورده با درایت الحدیث چی از مطلب برمیاد و ما چی باید بیان بکنیم و چی نباید بیان کنیم.
یعنی به عبارت این اصل میشود که تناقضی وجود ندارد،
قاعدتا ندارد، ولی ما باید پیدا کنیم.
درست دارن پاسخ رو میدن. ببین اون چیزی که من میگم همونی که شما میخوایی بگید، ایشون میخواد بفرماید که ضرورت دارد که شیعه این روایات رو بداند، ولی شیعه که این روایات به دست تو میرسد بدان که این برای هر کس هر جا به هر شکل نیست. پای هم دارید،
یعنی این روایت برای اون دوره خود اونا بوده؟
نه.
حالا شما اون فهمش که می‌خواستید بگید
رو خلاص بکنم.
بفرمایید.
خطاب مفهوم نعمانی خطاب به همونایی که خود اهل بیت فرمود. آقای نعمانی که مقامات اهل بیت رو که خارج از گفتار خودشون که نمیگه که.
خب
شما میفرمایید نش پیدا میکنه، خب خود حضرات فرمودن آنچه را که نباید گفت، ولی فرمودن توجه هستید تا کتمانش کنید. همه جا نگید، نگفته نگید، به اهلش بگید. آقای نعمانی هم خطاب به همون قشر هستش که حضرات فرمودن.
من نمی‌فهمم به همون قش حضرات فرمودن
یعنی چرا مکتوب شده
بس. یعنی بیفرمان به آقای خردمند، به آقای دکتر خردمند، آقای نعمانی داره یاد میگه، یادآوری میکنه که آقای خردمند هر جایی اینو کتاب دست
نگیرید. هر جایی اینجا یدی نداره، ولی تو تلویزیون رادیو نمیشه هر چی رو گفته
و مراقبه از این که اگر جایی ضبط میشود هم معنیش اینه که پخش خواهد شد، پس اونجا مواظب
مخصوصا همونه که شما اشاره کرد توی تبلیغ. یعنی بعضی وقتا ما ها احساساتی میشیم راجع به اهل بیت، یه آدم ها یه چیزایی رو میگیم متوجه هستی تو مغزشون به هیچ وجه نمیره، برایشون اصلا قابل هضم نیستش،
ظرفیتشون ندارم
اصلا ندارم اصلا ندارن، یعنی آدم های هم یعنی تو جامعه ما هستن.
سلام علیکم. ببینید حالا برای اینکه باز یه قدم این بحث رو دقیق تر بهش توجه بکنیم، این است که حالا ما مخاطبمون یه سری افراد هستن، چه شیعه عالم و عمیق چه نه سطحی، ما میخوایم معرفت اینا افزایش پیدا کنه. یه درجه ای از روایات را باید بر اینا بگیم تا بیان جلوتر. خب حالا این که من میخوام این روایات رو بیان بکنم که اینا یه درجه به حد معرفتشون اضافه بشود، آیا احتمال این که بالاخره یه نفری منکر بشه یا درش تردیدی پیدا بکنه هست؟ این احتمال همیشه هست. حالا پس من باید اینجا چه کنم وقتی میخوام افراد، یعنی اگر سر نگه داشتن به معنای سکوت، کتمان، نش ندادن باشه، یا به فرمایشی شما تو رسانه نباید گفت، توی بعضی کتابا نباید نوشت، خب پس چجوری معرفت جامعه بیاد بالا؟ اینم
اول خودشون رو باید بهشون بدید دیگه، یعنی روایات همین کنید شما با ما میکنید، شما یک را خواندید و چهار و نه دو و سه و پنج را خواندید و حواست بود دیگه، همین کار رو در نقلی که برای ارتقا میخواد بکنه اصلا داره تذکر همین رو میگید.
حالا پس من
بزرگواران علی بخوان این چیزا رو بگن اصلا هیچ موقع نخونیم، من شاید علی من یه چیزی خوندم یکی یه چیزی گفت، اصلا همیشه شما بگید بگن، ولی شما با اون عنایت و توجه و در واقع توکلی که پیدا میکنید مسئول میشین از این کار، بعد خودتون میبینید که برای یه کاری که شما میخواین توسل به حضرت داشته باشین، حالا دیگه من اولی که میخوام بخونم ببینم چی میخونم چیکار میکنم، خود کلیش به نظر من کفایت میکنه، یعنی انشاءالله نمیافتیم تو اون راهی
که این پناه بردنه که شکی درش نیست، ولی اون مراقبت ها هم حالا با هم جمع بندی میکنیم. بسیار آقای
من هیچی منتظرت.
بسیار پس اگر اجازه بدین یه جمع بندی بکنیم، اگر بزرگواران موافق باشند که این جمع بندی با توجه به فرمایشات شما و نکته هایی که من درش تأمل کرده بودم صحیح هست، در واقع نوعی به اصطلاح به نتیجه رساندن این 12 روایت باشد برای خودمون در عمل و با توجه اون مقدماتی که گفتیم، و تکلیفمون برای جلسه بعد این باشه که حتما این 12 روایت رو بخوانیم، اگر درش نکته همراه با ابهامی بود علامت بگذاریم بیایم و در جمع مطرح کنیم راجبش گفتگو کنیم، و اگر روایتی رو دیدیم که با این جمع‌بندی ما باز سازگار نیست در منظر شما، بیایم اون روایت رو هم باز مورد مداقه قرار بدیم. به نظر میرسد میتوانیم اینجوری بگیم که وقتی مرحوم نعمانی میخواهد از امر اهل بیت، ولایت اهل بیت، هم مستقلن راجع به امیر المؤمنین، راجع به امام زمان، و هم روایاتی که جمع مربوط به امر اهل بیت بیان بکنه، چون راوی با درایتیست میداند که روایات او تذکرات دقیقشون رو برای سر اهل بیت راجع به مراتب مقامات اهل بیت بیان کرده اند، و اون چیزی که موجب انکار میشود عمدتاً در حیطه ایست که مشتمل مقامات و شؤون اهل بیت می شود که برای عموم افراد به عنوان مستمع که اهل بیت رو افرادی می بینند مثل خودشون و به اون یوها الیش توجه ندارند ایجاد مشکل می کنه و از اهل بیت فاصله می گیره. مرحوم نعمانی میاد ابتدای بحثای ولایتی و امامتیش میگه آقا حواست باشه اینها با سطوح مخاطبانت باید طرح بشود، منم که دارم جمع میکنم ممکنه بعضی از روایات رو حتی صلاح ندونم تو همین مجموعه بیاورم، ولی اگر جایی دیدی که این میتواند برای مخاطب تو سر محسوب بشود باید امساک کنی، و اهل بیت اینقدر نسبت به امساک و سکوت راجع به این اسرار تأکید داشته. به یه عبارتی با اون دوتا سوالی که من طرح کردم، اصل تبلیغ و نشر و اصل بالا بردن معرفت دیگران تردیدی درش نیست، اما این گام به گامی که تو میخواهی اونها رو پیش بیاری باید حواست باشه. چرا این موضوع رو ما الان به عنوان سوال طرح میکنیم و درش تعامل میکنیم؟ چون عده‌ای هستن حتی دلسوزن ظاهرن، حالا باطنشون خدا میدونه، در مجامع عمومی حتی در رسانه ها میگن آقا این دفاعی که شما از اهل بیت میکنید راجع به قدیر و فضائل امیرالمؤمنین حتی مباهله، میگه اینا اسرار اهل بیت نباید بگید و استنادشون به این قبیل روایاته. این سوال ما باید یه جوری پاسخ داده بشه که جواب اونا باشه. به اسم دفاع از دین، به اسم حفظ جامعه، به حفظ، به هر نامی که میخوان، همون موضوعی که اتفاق میفته اینه، میگه اینا اسراره. شاهدش چیه؟ وقتی یه نفری مثل مرحوم نعمانی این روایت آورده، خودش هم اولش گفته مواظب باش اینا سره، یه همچین تعمیم میده. آقا
معذرت خواهم، پس ایشون برای چی اینا رو نوشته و ایشون چجوری ملتزم بوده که این به دست کیا میرسه؟ به دست کیا میرسه در آینده این کتاب در تو جامعه نشر پیدا میکنه و مواردی از این در، نه این آقای مرحوم نعمانی و همه نویسنده‌های اسلامی مسلمان. و اگه قرار باشه که هر آنچه که هست به عنوان سر تلقی بشه و گفته نشه، و چی گفته بشه؟
و همین دیگه، یعنی اینم به عنوان یک سواله کنار همین سوالی که گفتیم دیگه.
با کیه که این سر ما فهمیدی اینا راجع به مقامات عینه مثل همون سوالی فرمودن شما رد کردیم که ما صد تا الوسفر میگیم فرات جامعه میکنیم فرات اینه مگه
رد نکرد؟
نه رد نکردیم، یعنی گفتیم با این مرتبط نیست، با این
بله 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 با این نیست.
چون من گفتم اول بس نبودم متوجه نیست، ولی الان با فرمایشات شما اگر قرار بر این باشد که اسرار گفته نشود و اینها نوشته نشود، به هر حال یکی مثلا امروز جامعه میرن و همه اینا رو در میارن میبینن. خب ما چجوری میتونیم این تناقض رو اینجا جوابگو باشیم؟ به هر حال طرف میخواد یا واقعا میخواد تحقیق در دین بکنه یا اصلا میخواد به اشکال در بیاد از دعات خارج پجوهش کرده میخواد به تحقیق یا منتقده. این نتیجه کار رو هم ما نمیتونیم تعیین کنیم، مرحوم نعمانی و هیچ یک مؤلفی هم نمیتونه تعیین کنه، چون این بعد این مطالب بالاخره میفته دست جمعیت و جماعت. ما اینو چجوری جمعش کنیم با هم اگر به عنوان سر پس دیگه اصلا نباید چیزی گفته بشه، چیزی نوشته بشه، مطلبی گفته بشه؟
این مشکل است که در هر صورت وجود دارد.
خب بس همینه،
اما مهم اینه که پیشگیری های لازم هم بشه. اینکه اینجا الان میکروب داریم و نمیدونم باکتری ها و ویروس ها و فلان
این کتاب این
ممکنه این نیستش که آقا رعایت کن میدونم.
نه من سوالم این نیست
الاخر.
الان این کتاب
این تحذیرها باید بشه،
بله گفته باید بشه، ولی این روایات نقل شده است در هر حال و در دست عموم جامعه هم هست، چه شیعه چه غیر در دست عموم هستی گفتم
هستی در دست
نه در دسترس عموم افراد جامعه هم هست، همه میتونن بهش مراجعه کنن. این دیگه اصلا معنای سر نمیده. که
خب شما داری همون سوالی که ما ابتدا با شکل مختلفی طرح کردیم تکرار
میکنه. و این که ایشون در ادامهش ایشون فرموده که باید که جوری اینا مطرح بشه به دست افرادی که مثلا حالا یا ظرفیت
نمیده، اینو ما گفتیم ایشون اصلا اینجا فقط روایت رو میگه. اینو ما گفتیم.
خب بنا به چه دلالی؟ همین الان اینی هم که ما میگیم باز ما گفتیم، معذرت میخوام. ما نظر مرحوم نعمانی
نمیدونیم. نمیدونیم. برای همین عرض کردیم. ببینید.
و معلوم هم نیست که این نظر ما نظر درستی باشه.
خب دیگه ما الان مواجهه با یک کتابی.
بلکه این کتابی که در دسترس عموم جامعه هست.
الان این که
این کتاب.
نه ببینید.
و کجاست که میتونیم نگه داریم ما؟
الان سوال شما توجه کنید. یک کتابی هست، ما اومدیم این کتاب روایی را میخواییم بخوانیم با هر مقدمه و تذکری. الان که داریم میخونیم میبینیم مرحوم نعمانی ابتدای کتاب 12 تا روایت آورده که اسرار اهل بیت نباید بیان بشه، بعد کلی روایت آورده. سوالی که من پرسیدم چی بود؟ گفتم آقای نعمانی اگر این روایات و تذکراتت راجع به بعضی از روایاتی که خودت میدونی و تو اون بخچه هست که خب اینجا برای چی آوردی؟ ربطی به اینا نداره اصلا.
اصلا نگفتم که دیگه هیچ دیگه.
نه اصلا اگه راجع به اونه که ربطی به اینجا نداره. بله. اگر با یه قصدی آورده شده و شما به عنوان یک محدث ترتیبی قرار دادی، باب بندی کردی، حکمت این که این رو ابتدای این باب ها آوردی چیه؟ حالا خود نعمانی که انشالله روحش حاضره ولی خودش که الان نمیتونه صحبت کنه بر ما، ما داریم با مراجعه به این کتاب همین سوال شما رو سعی میکنیم جوابی پیدا کنیم که اون جواب انشالله به صحت نزدیک باشه و عملا هم ما بتوانیم از این استفاده کنیم. پایان جنبندی قبلمونم که حالا البته میشود مجدد جنبندی کرد، گفتیم آقا اتفاقا یه عده ای از این روایات در مجامع عمومی استفاده میکنن و میگن شمایی که دارید پافشاریه و بحث ولایت امیرالمومنین، اثبات حقانیت حضرت و بعضی مسائل امامت و مهدویت میکنید، شماها دارید اسرار اهل بیت رو بیان میکنید، خود اهل بیت گفتن کار نکنید.
ببینیم اونجا بحث عمومیاته، اصلا امام علیه السلام به چی شناخته شده؟ به نفس پیامبر رحمت الله علیه. ما اونم که نمیم که اصلا چی داریم بگیم؟ پس اصلا اگر قرار باشه چنین مواردی مطرح بشه در جامعه، پس ما چی داریم برای دفاع از ولایت؟
خب دیگه حالا پس ما باید الان یه جوری این بحث رو توضیح بدیم.
این البته این معذرت خواهم، این فرمایش شما یه بحثه، اون بحث اختصاصی تر راجع به وجود امام زمان علیه السلام بحث دیگریه به نظر من. یعنی این دو تا رو ما نمیتونیم
کنار بذاریم. بحث اختصاصی تر.
ببینید اون که راجع به حضرت بیان شده که فرمودن حتی نام حضرت رو ببرید.
نه نه اصلا اینجا روایت اون نیست.
نه
کلیاته. خب الان وارد اون نشین چون اون بحثش اینجا نیست. اون هیچ، اون یه بحث خاص. اگر بخوام مجدد مراجعه بکنیم و جنبندی بکنیم که حاج علی آقا ذهنشون مرتب بشه و فکر کنن که جواب مطلوبی داده شده، چی بگیم خوبه الان؟ آقا شما بفهم.
چی
الان ما پاسخمون چیه؟ ایشون به یه عبارتی سوال ما رو با ادبیات دیگری تکرار کردن. یعنی ما خودم همین سوال رو ترک کردیم دیگه.
متناسب با مخاطب بگیم. شما تو زمان شرایط هر کی ساعتش این دوستان خیلی مطرح کردن. من یه جمله عرض کنم. وقتی یک سخنران یا یک حتی یک مدرس اختصاصی در یک کلاس با یه سطح 40-50 نفر آدمی که افکارشون، ذهنیاتشون، درکشون، فرضشون متفاوت مثل تو هم چه بسید تو همون کلاس هم فرض برای ما چیز همون سوال میکنیم من نادان چیز میپرسن واقعش همینه. یعنی مگر ما چقدر شناخت داریم که بتوانیم و بعد بر اساس ذهنیات اونا ما جوری سوال رو مطرح کنیم که ایجاد شبهه و اشکال نکنیم؟ یعنی همینش هم جای بحث داره.
بله دوستان بگر نظر.
حالا مشکل بحث ما آقای مصادم میدونی کجاست؟
ابوذر سلمانه.
نه اینکه این اسرار یه موقع هست در جامعه هست، مشکل بحث ما الان هست، یه موقع هستش که در دست عمومه، اون ما در دست عموم نیست باید تو جامعه هستش. یه نفر محقق بره بگرده میتونه بهش برسه، همه که محقق نیستن که، همه که دنبالش نیستن که. یه سری میام شما فرمودید به عنوان مبلغ میخوام بیان اهل بیت علیهم السلام رو تبلیغ کنم. آه حواست باشه چی داریم شیعه ما، حواست باشه به این عموم چی داریم میگیم. همه تو دستی کتاب نعمانی که نیستش. شاید بعضی از خود ما، خود من ندارم همه کتاب نعمانی به فرض. خب این کجا تو دست عمومه؟ بله تو جامعه هستش ولی در دست عموم نیستش. یه سری میان اینو به اصطلاح تدریس میکنن، آقا حواست باش. یه بخشش شما که فهمیدی درس رو خوندی حواست باش، شما که نشستی درس رو خوندی حواست باش. بس اینه دیگه.
از یک طرف ما نیاز داریم به اینها مثلا
چجوری بس این فرمایشا میگن باید
برسه برای کلاس
اول رسیدن به اونی که
نداره برسونش، ولی برای کلاس اول ابتدایی شما مسائل بلوغ رو که بهش نمیگی جاش. آقا دست در دست شما یه دست تو بشور، بعدش یواش یواش زمزمه نماز میکنی. وقتی به سن بلوغ رسید خیلی خوب اینجوری خودت تمیز کن به سن خودش دیگه.
دقیقا طرح این بحث به خاطر حل همین تعارضه. البته ببینید اگه ما به این توجه نکنیم روایتو بخونیم رد بشیم، خب این تعارضات در ذهن ما حل میشه، برای دیگران نمیتونه حل کنیم. ما باید اول اینجا تأمل کنیم و پیدا کنیم با تدبیر و با تأمل، با توکل، با توسل، با مراقبت. ولی ما بنامون این است که انشالله ناشر معارف اهل بیت باشیم، در سطوح مختلف تلاش بکنیم. ولی اگر یه روایتیه که ما در جامعه اموی میبینیم، این روایت باعث میشه که مردم استاد امیرالمومنین بد بگن، اون رو نباید بنر کنیم. در جامعه دیگری ممکنه همون رو اگه بنر بکنی خیلی تأثیر داشته باشه، انجام بده. تشخیص این فعلا که ایشون میفهمن که آدم نمیدونه، بله اون دقتا رو بکنه، توسل رو داشته باشه، توکلم پیدا بکنه. حالا یه امری رو ما حواسمون باشه که معمولا در این تحلیل های اجتماعی و تبلیغی بهش کمتر توجه میشه و اونم اینه. حالا الحمدلله جمع ما انشالله بهش توجه دارن، ولی عموم افراد اصلا این معقولا ندارن. شما میبینید طرف میاد تحلیل فرهنگی میکنه، حالا فرهنگیان بیشتر توی زمینه آگاهی دارن، میاد تحلیل فرهنگی میکنه، اصلا مقوله ای به نام عصر غیبت و دوری از حجت خدا در این تحلیلش نیست. ببینید ما باور داریم که هر جا میخوایم تحلیلی بکنیم و یه جاهاییش احساس میکنیم دست و پامون بسته است، یا نمیدانیم یا در حیرتیم، خب به خاطر اینه که در ایام نکبت دوری از امام هستیم. اینم ما باید لحاظ کنیم، یعنی بخشی از این که ما نمیدونیم به چه کنم میفتیم به خاطر اینه که آقا و سرورمون نیستن. و این تحلیل باید در کنار همه این دقت ها و توکل ها و توسل ها لحاظ بشه. من توسل پیدا میکنم، این دقت ها رو میکنم، ولی حواسم هست، دورم از امامم، نمیتونم مراجعه کنم. به قول دوستمون میشینن عده ای تدبیر میکنن، دو تا خلاصه محدوده میذارن، ولی واقعا اونام دارن در حد خودشون تلاش میکنن دیگه. ولی اگه امام علیه السلام بودن، شما نگاه کنید تو تاریخ طرف چه سوالات ریزی از حضرت میپرسه و چه معارفی حضرت بهش منتقل میکنن، غیر از اون کلام، اون اتفاقی که گوینده با مخاطب میکند. و این مطلب رو اگر با این ادبیاتی که امشب با هم به جمع‌بندی رسیدیم بزرگواران مراجعه کنند و بخوانند، بعد خودشون و حد وظایف تبلیغیشون، خودشون و اون چیزی که میخواهند برای مخاطب بگویند رو درجه بندی میکنند. البته وقت تو همین روایات شما میبینید که حضرت چقدر این سرنگهداری رو سخت توصیف میکنه، تعبیری که خوندم تو روایت سوم، حضرت فرمودن باری که بر دوش شماها سنگینی میکنه، به تعبیر من اون بار ولایت امر ما فقط نیست، بار پذیرش امر ما فقط نیست، بار نگهداری سر امر ما اهل بیت هم هست. اون بار است که شما باید از توش در بیان. ان احتمال امرنا لیس معرفته و قبوله، اون باری که شما دارید حمل میکنید فقط معرفت و قبول اون نیست. ان احتمال امرنا هو صونه و ستره، همونو باید مراقبت کنید و بپوشانید. بر چه کسی؟ با اهلش که خواستی صحبت بکنی ایرادی داره یا نه؟ و وقت حضرت تو اون یکی روایت که خواندیم، که حالا به فهمش دوستمون انتخابم کردیم، حضرت گفتم بابا شما دهناتون محکم نیست، ولی من هر چی که به درد شما ها میخواد بهتون میگفتم، نمیتونید نگه دارید. آنچنان که در روایات هم داریم که یکی از فرجهای اهل بیت علیهم السلام به خاطر عدم سر نگه داشتن اصحاب در ایام موسی بن جعفر از بین رفت، این فرج به اراده خدا حاصل نشد. این سر نگه داشتنه در روی یه نقطه تیزیه که اگر از این ورقش بکنی از تبلیغ باز میدونی، از این ورقش بکنی چیزی دیگه برای مردم نمیگی، چون فکر میکنی حضرت راضی نیستن بهشون، به مردم فضائلشون رو بگی. از اون برقش بکنی بعد وقت یه مطالبی رو میگی، مردم به تعبیر پیغمبر منکر میشوند و میزنن زیر همش. و حالا که الان شرایط جامعه در این زمانه ما و در این جامعه که ما زندگی میکنیم خطرآفرین تر شده و مردم نسبت به بعضی موضوعات دینی حساس تر شدن، این مراقبت باید افزون بشه. نباید بترسم از این که سخنم ممکنه تکراری باشه، ممکنه ورود و خروج سخن رو تغییر بدم، ولی این مخاطب عام من ممکنه اون براش واقعا غیر قابل تحمل باشه. ضمن این که حالا شما وقتی تبلیغ میکنی میدونی آقا مثلا شنونده این بحث الان شما یه روزه منزلتون بگیرید وسط هفته‌ای که نه محرمه نه مثلا سفره، خب کی میاد میشینه؟ دو نفری که دوست داره این بحث رو، دو نفری که بخشی مقدماتشو میدونن، اونجا یه درجه مردم رو بر جلو از کتاب غیبت نعمانی استفاده کن، بیان کن. و این اتفاقات فوق‌العاده‌ای که میفته، اتفاقات فوق‌العاده است. یعنی وقتی نشر میدهیم ما تلاشمون رو میکنیم، ما تلاشمون رو که برای تبلیغ بکنیم، البته ملاحظات هم داشته باشید شما نگاه کن یهو یه نفری را کجا چجوری وصل میشه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.